رمان باباگوریو اثر اونور دو بالزاک، راوی علی آقاجانپور، بخش 16. مادام کوتور و دختر خانده‌اش که اوژن روی شانه‌اش به خواب رفته بود، تنها در اتاق نهارخوری ماندند. خورخور کریستوف در خانه خاموش تنین می‌انداخت و به همان نسبت هم آرامش اوژن را که با لطافت یک کودک خوابیده بود، نمایان می‌ساخت. ویکتوریان از این خوشبخت بود که می توانست عمل خیری انجام دهد که در آن همه احساسات زنانش متظاهر می گشت. او بیان که مرتکب گناهی شود می توانست ضربان قلب جوان را حس کند. در قیافه دختر اینک چیزی از مراقبت مادرانه بود که او را سربلند و مغرور جلوه می داد. از میان هزاران اندیشهی که در قلبش به سر برمی آورد کم کم جنب و جوش شهوت که از گرمای پاک یک تن جوان سرچشمه می گرفت متظاهر می گشت. مادام کوتور دست ویکتوریان را فشار داد و گفت: بیچاره دختر نازنین. پیرزن این چهره ساده و رنج کشیده را که گرد آن حاله خوشبختی پدیدار شده بود تحسین می کرد. ویکتوریان به این نقاشی های بی پیرایه قرون وسطا شبیه بود که در آن هنرمند جزئیات را کنار گذاشته اعجاز قلم آرام و مطمئن خود را صرف چهره زعفرانی کرده است که آسمان گویی با رنگ‌های زرین خود در آن منعکس می‌شود. ویکتوریان انگشت خود را در میان موهای اوژن فرو برد و گفت: آخر مامان دو گیلاس بیشتر شراب نخورده بود. مادام کوتور گفت: دختر جان، اگر او جوان هرزه‌ای بود مثل آنهای دیگر طاقت می‌آورد. این مست شدن در واقع برای او مستوجب تمجید است. صدای نزدیک شدن درشکه به گوش رسید. دختر جوان گفت: مامان، آقای ووترن می آید. شما موسی اوژن را بگیرید. من نمی خواهم این مرد مرا ببین حال ببیند. حرفهایش روح انسان را آلوده می کند و نگاهش برای زن ناراحت کننده است. انگار می خواهد پیراهن را از تنش در بیاورد. مادام کوتور گفت: نه، اشتباه میکنی. ووترن مرد خوبی است و کمی به مرحوم آقای کوتور شباهت دارد. تند ولی خوشقلب، هم خشن و هم نیکوکار. در این لحظه ووترن خیلی آهسته وارد شد و به منظره این دو جوان که روشنایی چراغ گویی چهرهشان را نوازش میداد چشم دوخت. دستها را به سینه گذاشت و گفت: به، این از آن صحنه هایی است که برناردن دو سن‌پیر، نویسنده بزرگ، صفحات زیبایی درباره آن می تواند بنویسد. مادام کوتور واقعا جوانی چیز زیبایی است. سپس به اوژن دقیق شد و گفت: بچه نازنین بخواب. گاه بخت در خواب به انسان رو می کند. سپس دوباره خطاب به بیوه‌زن نمود و گفت: خانم، آنچه مرا به این جوان دلبسته می کند و منقلبم می سازد این است که می‌بینم زیبایی روح او به تناسب زیبایی روی اوست. نگاه کنید، سروشی است که سر خود را به شانه فرشته‌ای گذاشته است. واقعاً لایق آن است که دوستش بدارد. من اگر بودم دلم می‌خواست به خاطرش بمیرم. نه، این کار حماقت است. می‌خواستم به خاطر او زنده باشم. ووترن به سوی بیوه‌زن خم شد و در گوش او گفت: من که آنها را اینجور میبینم بی اختیار به خودم میگویم که خدا آنها را برای همدیگر آفریده است. پس از آن به صدای بلند ادامه داد: مصلحت خدا را هیچ کس نمیداند. خدا اعماق قلب انسان را میبیند. فرزندان من، وقتی که شما را میبینم که در پاکی و عفت متحد گشته اید با خود میگویم که ممکن نیست هرگز در آینده از هم جدا شوید. خدا عادل است. آنگاه رو به دختر نمود و گفت: ولی به نظرم می رسد که من خط دولت را در دست شما دیدم. مادمازل ویکتوریان، دستتان را بدهید. من از کفشناسی اطلاعات دارم و غالبا برای اشخاص فال می گیرم. ها، نترسید. اوه، چه می بینم. به شرافتم قسم دیری نخواهد گذشت که شما یکی از ثروتمندترین دختران پاریس خواهید شد. شما آن کسی را که دوستتان دارد خوشبخت خواهید کرد. پدرتان شما را پیش خود می برد. شما با یک مرد صاحب عنوان و جوان و زیبا که شما را می‌پرستد عروسی خواهید کرد. در این میان قدم‌های سنگین پیرزن اشوه‌گر که از پله‌ها پایین می‌آمد، پیشگویی‌های ووترن را قطع کرد. ووترن گفت: ها این هم مامان ووکر، قشنگتر از ستاره و خوش اندامتر از هویج. بوترن به بالای کرست بیوه‌زن دست کشید و گفت: مثل این که نزدیک از خفه بشویم. قسمت جلوی سینه را خیلی سفت کشیده اید مامان. اگر گریمان بگیرد منفجر خواهیم شد. در عوض من تکه پاره ها را به دقت یک عتیق شناس جمع خواهم کرد. بیوه‌زن خم شد و در گوش مادام کوچر گفت: چه خوب زبان عشق بازی فرانسوی را می داند. بوترن به طرف اوژن و ویکتوری هم برگشت و گفت: خدا حافظ بچه ها. سپس دست خود را روی سر آنها گذاشت و گفت: من شما را دعای خیر می کنم. باور کنید مادمازل، دعای یک مرد شرافتمند بیهوده نیست. باعث خوشبختی می شود چون که خدا آن را برآورده می کند. مادام ووکر به مادام کوتور گفت: خدا حافظ دوست عزیزم. بعد آهسته اضافه کرد: خیال می کنید آقای ووترن نظری به من داشته باشد؟ مادام کوتور ریز ریز خندید. پس از آنکه آنها رفتند، ویکتوریان به دستهای خود نگاه کرد و آه کشید و گفت: آه مادر جان، کاش این آقای ووترن راست گفته باشد. پیرزن در جواب گفت: برای این کار تنها یک چیز لازم است و آن این که برادر بی عاطفت از اسب به زمین بیفتد. ویکتوریان آهی کشید. بیوه‌زن بار دیگر گفت: خدا بهتر می داند. شاید گناه باشد که انسان بدی دشمنش را آرزو کند، ولی عیب ندارد، توبه خواهم کرد. در واقع با کمال میل گل برای سر قبرش خواهم برد. آدم خبیث جرأت ندارد از مادرش دفاع کند و حالان که ارثیه همین مادر را با حق بازی ضبط کرده و تو را محروم گذاشته است. دخترموی من ثروت زیادی داشت، ولی از اقبال بعد تو در عقدنامه‌اش از آن ذکری به میان نیامده است. ویکتوریان گفت: اگر بنا باشد خوشبختی من به قیمت جان کسی تمام شود، تحمل آن برایم دردناک خواهد بود و اگر میبایست برادرم از بین برود تا من خوشبخت باشم، ترجیح میدم همینجا بمانم. مادام کوتور باز گفت: این آقای ووترن درست میگفت. در نظر بگیر که او آدم با ایمانی است و من از این که او مثل دیگران سست عقیده نیست و به تقلید آنها خدا را بدتر از شیطان به بی احترامی یاد نمی کند بسیار خوشبخت شدم. باری به قول او کسی چه می داند که مصلحت خدا چیست و از چه طریقی می خواهد ما را هدایت کند. پس از این گفتگو آن دو به کمک سیلوی اوژن را به اتاق خود رساندند و او را روی تخت خود دراز کردند و برای آنکه ناراحت نباشد آشپز رخت‌های او را درآورد. ویکتوریان پیش از آنکه خارج شود، همین که مادام کوتور پشت کرد، بوسه‌ای بر پیشانی اوژن زد و از این گناه البته لذت بی‌سابقه‌ای برد. دختر در اتاق خود هزاران خوشی آن روز را به یاد آورد و مدتی با آن سرگرم شد. هنگامی که به خواب می رفت، خوشبخت ترین زنان پاریس بود. میگساری آن شب که برای ووترن بهانه شد تا به اوژن و بابا گوریو داروی خواب آور بدهد، باعث خرابی کار این مرد گردید. بیانشان که نیمه شب مست شده بود، فراموش کرد از مادمازل میشینو درباره ترامپ لامور چیزی بپرسد. اگر این اسم بر زمان او میگذشت، البته ووترن یا بهتر بگویم ژاک کولن، یکی از مشهورترین زندانیان اعمال شاقه، مجبور به احتیاط میگشت. از آن گذشته درست در همان لحظه‌ای که مادمازل میشینو به اعتماد بخشش کولن پیش خود حساب میکرد آیا بهتر نیست او را خبر کند و شبانه او را فرار دهد، لقب ونوس قبرستان وی را مصمم کرد که محکوم را به دست پلیس بسپارد. او به اتفاق پواره از پانسیون خارج شد و برای دیدن رئیس مشهور پلیس آگاهی به کوچه سنت آن رفت، ولی هنوز گمان میکرد که با یکی از کارمندان عالی رتبه پلیس به نام گوندورو سر و کار دارد. رئیس آگاهی او را به خوبی پذیرفت. پس از مدتی گفتگو که در آن قرار همه جزئیات داده شد، مادمازل میشینو دارویی را که به کمک آن میبایست علامت را روی شانه ووترن بررسی میکرد درخواست کرد. از حرکت شادمانه‌ای که رئیس آگاهی هنگام جستجوی شیشه در کشوی میز خود نشان داد، مادمازل میشینو دریافت که قضیه لابد مهمتر از توقیف ساده یک محکوم به اعمال شاقه است. پس از مدتی فکر، حدس زد که پلیس از روی برخی اطلاعات که از خائنین زندان به دست آورده است باید امیدوار باشد بتواند به موقع روی اموال مهمی چنگ بگذارد. وقتی که میشینو حدسیات خود را به آن کهنه روباه گفت، وی لبخندی زد و کوشید سوء ظن دختر پیر را برطرف کند و گفت: شما اشتباه میکنید. کولن خطرناکترین استعدادی است که تاکنون در میان دزدان به ظهور رسیده است. همین و بس. آن ارازل هم این را خوب میدانند. او پرچمدار آنها، پشتیبان آنها و بالاخره بناپارت آنهاست. همشان او را دوست دارند. این بدجنس هم کسی نیست که بگذارد سرش در میدان اعدام جدا گردد. کولن ما را بازی می دهد. ما وقتی که با این گونه اشخاص که گویی از فولاد آب دیده انگلیسی ساخته شدند سر و کار پیدا می کنیم، امکان آن داریم که اگر هنگام دستگیری کوچکترین مقاومتی بکند آن را بکشیم. امید ما هم این است که فردا صبح کولن دست به روی مأمورین بلند کند تا کلکش را بکنیم. به این ترتیب احتیاجی به محاکمه و صرف پول برای نگهداری و تغذیهش نخواهد بود و اجتماع هم از شر او راحت خواهد شد. جریان دادرسی، احضار گواهان، پایمزدشان، تشریفات اعدام و همه مقرراتی که میباید به صورت قانونی شر این بی سر و پاها را از سر ما واکند، بیش از 3000 فرانکی که به شما میدهیم خرج برمیدارد. علاوه بر آن در وقت هم صرفه‌جویی میشود. ما با یک ضربه محکم سرنیزه که به شکم ترامپ لامور فرو میکنیم جلوی 100 جنایت را میگیریم و مانع فساد 50 جوان لات میشویم که عاقلانه سعی خواهند کرد از حدود محکمه جنحه تجاوز نکنند. به این ترتیب وظیفه پلیس به خوبی اجرا شده است و به عقیده بشر دوستان واقعی این طرز کار پیشگیری از جنایت است. پواره گفت: خدمتی هم به کشور است. رئیس پلیس جواب داد: آفرین، شما امشب حرفای عاقلانه ای میزنید. بله، البته ما به کشور خود خدمت میکنیم، ولی قضاوت مردم درباره ما بسیار نادرست است. ما خدمات بزرگی به اجتماع میکنیم که مجهول میماند، ولی انسان تراز عالی باید خود را عاقلتر از عقاید بی پای مردم قرار دهد و یک مسیحی باید بدبختی هایی را که از یک کار خوب نتیجه میشود، اگر هم این کار طبق افکار متداول نباشد، تحمل کند. میبینید پاریس همین است که هست و همین کلمه برای تشریح زندگانی من کافی است. بیش از این مادمازل مزاحم شما نمیشوم. فردا من با افرادم در باغ شاهی خواهم بود. شما کریستوف را به کوچه بوفن در منزلی که من بودم نزد آقای گوندرو بفرستید. آقا، من سرکار هستم. اگر چیزی از شما بدزدند برای پیدا کردنش به من مراجعه کنید. همیشه برای خدمت آمادم. پواره به مادمازل میشینو گفت: احمق‌هایی پیدا میشوند که به شنیدن نام پلیس حالشان به هم میخورد. این آقا بسیار خوشمحضر است و چیزی هم که از شما میخواهد بسیار ساده. فردای آن شب میبایست در شمار روزهای بسیار فوق‌العاده تاریخ پانسیون ووکر باشد. تا آن زمان برجسته‌ترین حادثه این زندگی آرام ظهور و غیبت ناگهانی کنتس دولامبر مونیل دروغی بود. ولی از آن پس همه چیز میبایست در مقابل شور و شر این روز بزرگ بیرنگ جلوه کند. روزی که برای همیشه میبایست در گفتگوی مادام ووکر از آن یاد شود. گوریو و راسینیاک تا ساعت 11 خوابیدند. مادام ووکر که نیمه شب از تئاتر برگشته بود تا ساعت 10:30 در رخت خواب ماند. خواب طولانی کریستوف که همه شرابی را که ووترن به او بخشید نوشیده بود باعث تأخیر فراوان در کارهای خانه شد. پواره و مادمازل میشینو از اینکه وقت نهار به تأخیر میافتاد گله ای نداشتند. حتی ویکتوریان و مادام کوتور نیز دیر از خواب برخاستند. ووترن پیش از ساعت 8 بیرون رفت و درست هنگامی که نهار آماده شد برگشت. بنابراین وقتی که نزدیک ساعت 11 رو سیلوی و کریستوف در اتاقها را کوبیدند و گفتند که نهار حاضر است، هیچ کس اعتراضی نکرد. در غیبت سیلوی و نوکر پانسیون، مادمازل میشینو زودتر از همه پایین آمد و دارو را در جام نقره‌ای ووترن که همراه دیگر جام‌ها میان ظرف آب جوش نهاده بود و خامه برای قهوه‌اش در آن گرم می‌شد ریخت. پیر دختر روی همین خصوصیت پانسیون حساب کرده بود تا بتواند کار خود را انجام دهد. مشتریان هفتگانه پانسیون با زحمت و اشکال توانستند سر میز غذا حاضر شوند. هنگامی که اوژن خمیازه کشان آخر از همه پایین می آمد، یک نفر قاصد نامه ای را از مادام دونوسینگه به دست او داد. این نامه بدین قرار بود: دوست من، با شما من خودخواهی بیجا ندارم و تغییر هم نمی کنم. من تا ساعت 2 بعد از نیمه شب به انتظار شما بودم. انتظار یک موجود محبوب. کسی که چنین شکنجه ای را دیده باشد آن را به دیگری تحمیل نمی کند. من خوب می بینم که شما اولین بار است که عاشق شده اید. آخر چه اتفاقی افتاده است؟ نگران و مضطرب شدم. اگر نمی ترسیدم که راز دلم فاش گردد، می آمدم ببینم چه حادثه خوب یا بدی برای شما پیش آمده است. ولی در چنان ساعتی از خانه بیرون آمدن، خواه بیاد و خواه در کالسکه، آیا معنای دیگری جز رسوایی داشت؟ اینجا من حس کردم که زن بودن چه بدبختی بزرگی است. دلم را تسکین بدهید، برایم شرح بدهید. بعد از آنچه پدرم به شما گفت چرا نیامدید؟ البته اوقاتم تلخ خواهد شد، ولی شما را خواهم بخشید. آیا مریض هستید؟ چرا منزلتان اینقدر دور است؟ برای خدا یک کلمه بگویید. به زودی همدیگر را خواهیم دید، نیست؟ اگر کار داریم یک کلمه برایم کافی است. بگویید می آیم یا ناخوش هستم، ولی اگر بیمار بودید پدرم می آمد و به من می گفت. پس آخر چه اتفاقی افتاده است؟ اوژن از خود پرسید: بله، چه اتفاقی افتاده است؟ بیان که نامه را تا به آخر بخواند، آن را در دست مچاله کرد و به اتاق ناهارخوری شتافت و پرسید: چه ساعتی است؟ بوترن که در قهوه خود شکر می ریخت گفت: 11:30. محکوم فراری نگاهی سرد و خیره کننده به اوژن افکند، از آن نگاه هایی که در برخی اشخاص که خاصیت مغناطیسی قوی دارند می توان دید، و گفته می شود که این اثر را دارد که در تیمارستان دیوانه های زنجیری را آرام سازد. اوژن سراپا به لرزه در افتاد. از کوچه سر و صدای یک درشکه شنیده شد و نوکر آقای تایفر که مادام کوتور بیدرنگ توانست به شناسدش، به تندی با سر و روی وحشت زده وارد شد و به صدای بلند گفت: مادمازل، پدرتان شما را می خواهد. مصیبت بزرگی پیش آمده است. آقای فردریک در دوئل ضربتی بر پیشانیش وارد شد و پزشکان از نجات او مایوس هستند. شما به زحمت وقت دارید که با او وداع کنید. دیگر از هوش رفته است. بوترن با صدای بلند گفت: جوان بیچاره، آخر کسی که 30,000 فرانک درآمد دارد چجور دلش می رضا می دهد که دوئل کند؟ راستی جوانان رفتار عاقلانه ای ندارند. اوژن فریاد زد: آقا! بوترن که به آرامی قهوه خود را می نوشید گفت: خب چه شده بچه جان؟ مگر در پاریس همه روز دوئل نمی کنند؟ مادمازل میشینو با چنان دقتی مراقب حرکات بوترن بود که از این حادثه خارق‌العاده که همه را متحیر ساخته بود تأثری به او دست نمیداد. مادام کوتور گفت: ویکتوریان، من هم با شما میایم. و این دو زن بدون شال و کلاه به سوی در شتافتند. ویکتوریان پیش از آنکه خارج شود با چشمان اشک‌آلود نگاهی به اوژن افکند و گویی میخواست بگوید: تصور نمی کردم که سعادت من مرا بگریاند. مادام بوکر گفت: به، آقای ووترن، پس شما پیغمبر هستید. ژاک کولن یا به عبارت دیگر ووترن جواب داد: من همه کاره هستم. مادام بوکر یک سلسله جمله های بیمعنی درباره این حادثه ریسه کرد و گفت: چیز غریبی است. مرد بدون آنکه با ما مشورت کند به سراغ ما می آید. غالبا جوانان پیش از اشخاص پیر می میرند. ما زنها خوشبختیم از اینکه برای ما دوئلی در کار نیست. ولی بیماری های دیگری داریم که مردان در معرض آن نیستند. ما بچه می آوریم و بیماری های زایمان مدت ها طول می کشد. اما چه شانسی برای ویکتوریان. حالا پدرش مجبور است او را قبول کند. بوترن در حالی که به اوژن چشم دوخته بود گفت: بله دیگر. دیروز یک شاهی در بساط نداشت، امروز صبح چند میلیون ثروت دارد. مادام بوکر گفت: شما هم آقای اوژن خوب جایی دست گذاشته اید. بشنیدن این حرف بابا گوریو جوان دانشجو را نگریست و و نامه مچاله شده را در دست او دید و پرسید: نامه را نخوندید؟ یعنی چه؟ شما هم مثل آن دیگران هستید؟ اوژن با احساس وحشت و نفرتی که باعث تعجب حاضران شد خطاب به مادام بوکر نمود و گفت: خانم، من هرگز با مادمزل ویکتورین ازدواج نخواهم کرد. بابا گوریو دست دانشجو را گرفت و فشار داد. دلش میخواست آن را ببوسد. بوترن گفت: اوه، ایتالیایی ها خوب میگویند کل تمپو، با گذشت زمان، به معنای آنکه زمان کارها را جور میکند. گماشته مادام دونوسینگم به راستینیاک گفت: منتظر جواب هستم. اوژن پاسخ داد: بگویید که خواهم آمد. آن مرد رفت. اوژن در حالت آشفتگی شدیدی بود که به او اجازه نمیداد رعایت احتیاط را بنماید. به صدای بلند با خود حرف میزد و میگفت: چه باید کرد؟ هیچ مدرکی در دست نیست. بوترن لبخندی زد. در این لحظات دارو که وارد معده‌اش شده بود داشت اثر میبخشید. با این همه محکوم فراری چنان خوشبونیه بود که از جا بلند شد. راستینیاک را نگاه کرد و با صدای تو خالی گفت: جوان، بخت در خواب به ما رو میکند. در این میان ناگهان بر زمین افتاد. تو گویی که ضربت کشنده‌ای بر او فرود آمده است. اوژن گفت: پس عدالت خدایی هم هست. مادام ووکر گفت: عجب، این چه اتفاقی است که برای بیچاره آقای ووترن عزیزمان رخ داد؟ مادمازل میشینو به صدای بلند گفت: سکته است. بیوه‌زن گفت: سیلوی، برو دختر، برو دنبال دکتر. آه، آقای راستینیاک، زود بروید به سراغ آقای بیانشون. ممکن است که سیلوی نتواند پزشک ما آقای گرامپل را پیدا کند. راستینیاک خوشحال از اینکه بهانه‌ای برای ترک این غار وحشتناک به دست آورده است، دوان دوان از آنجا گریخت. مادام ووکر گفت: کریستوف، زود باش، برو پیش داروساز یک چیزی برای سکته از او بگیر. کریستوف بیرون رفت. مادام ووکر باز هم گفت: خب بابا گوریو، شما هم کمک کنید که او را بالا ببریم به اتاق خودش. ووترن را بلند کردند و از پلکان بالا بردند و روی تخت خواب خود دراز کردند. گوریو گفت: دیگر از دست من کاری برای شما ساخته نیست. میروم پیش دخترم. مادام ووکر گفت: برو پیر خودخواه. امیدوارم وقت مردن مثل سگ جان بدهی. مادمازل میشینو که به کمک پواره لباسهای ووترن را درآورده بود به مادام ووکر گفت: بروید ببینید قدری اتر دارید. مادام ووکر به اتاق خود رفت و میدان را برای مادمازل میشینو خالی گذاشت. این یک به پواره گفت: زود پیراهنش رو در بیاورید. آخر شما هم کاری بکنید. مجبورم نکنید این مرد را لخت ببینم. چرا مثل چوب پنبه اینجا مانده اید؟ بوترند برگردانده شد. مادمازل میشینو روی کتف بیمار سیلی محکمی زد و آن دو حرف شوم در میان متن قرمز رنگ ظاهر شد. سپس پواره بوترند را راست نگه داشت و مادمازل میشینو پیراهن او را پوشانید. پواره گفت: آفرین، خوب توانستید 3000 فرانک انعام خودتان را به چنگ بیاورید. پس از آن بوترن را خواباند و گفت: اوف، چقدر سنگین است. پیر دختر به تندی گفت: ساکت شوید، ببینیم صندوق پولش اینجاست. و با چنان هرسی کوچکترین اساس اتاق را نگاه میکرد که گویی چشمانش میخواست دیوارها را بشکافد. گفت: اگر می توانستم به یک بهانه این میز تحریر را باز کنم. پواره گفت: شاید کار خوبی نباشد. میشینو جواب داد: نه، پولی که از دزدی به دست آمده چون مال همه است به هیچ کس تعلق ندارد. ولی دیگر فرصت نداریم. صدای پای ووکر را می شنوم. مادام ووکر آمد و گفت: این هم کمی اتر. واقعا امروز روز حوادث است. خداوندا، این مرد ممکن نیست ناخوش باشد. تنش مثل بدن جوجه سفید است. پواره تکرار کرد: مثل بدن جوجه؟ بیوزن دست خود را روی سینه ووترن گذاشت و گفت: قلبش مرتب میزند. پواره با تعجب گفت: مرتب؟ مادام ووکر گفت: حالش خیلی خوب است. پواره پرسید: تصور میکنید؟ مادام ووکر گفت: البته انگار خوابیده است. سیلوی رفته است دنبال طبیب. مادمازل میشینو ببینید اتر را بو میکشد یا نه. به این فقط تشنج بود. نبزش خوب میزند. مثل دیو خوشبنیه است. ببینید مادمازل چقدر مو روی شکم دارد. این مرد 100 سال عمر خواهد کرد. اما کلاهگیزش از جا تکان نخورده است. عجب. به سرش چسبیده است. موهایش آریتی است. چون که خودش سرخموست. میگویند آدمهای سرخمو یا خیلی خوب هستند یا خیلی موزی. اما او لابد خیلی خوب است ها؟ پواره گفت برای همان خوب است که دارش بزنند. مادمازل میشینو به تندی گفت بروید پی کارتان آقای پواره. این وظیفه ماست که شماها را وقت ناخوشی پرستاری کنیم. از آن گذشته با آن ارزهی که دارید بهتر است بروید گردش بکنید. مادام بوکر رو من از این آقای ووترن عزیز نگهداری خواهیم کرد. پواره آهسته و بیان که زمزمه‌ای بکند مانند سگی که صاحبش لگدی به او زده باشد بیرون رفت. راستینیاک خارج شده بود که راه برود و هوا بخورد چون احساس میکرد که خفه میشود. این جنایت درست سر ساعت به وقوع پیوسته بود. او شب پیش خواسته بود مانع ارتکاب آن شود. ولی چه اتفاقی پیش آمده بود که موفق نشد؟ حالا چه میبایست بکند؟ از این برخود میلرزید که در این کار شریک جرم بوده باشد. خونسردی ووترن هنوز هم او را متوحش میساخت. راستینیاک با خود میگفت باز اگر ووترن بدون آنکه چیزی بگوید بمیرد چه؟ اوژن از میان خیابانهای باغ لوکزامبورگ چنان میرفت که گویی یک گله سگ دنبالش کردند و به نظرش میرسید که صدای اوئوی آنها را میشنود. بیانشون به او رسید و فریاد کرد راستی روزنامه پیلوت را خوانده ای؟ پیلوت یک روزنامه رادیکال بود که آقای تیسو اداره میکرد و چند ساعت پس از انتشار روزنامه های صبح چاپ تازهی برای ولایات بیرون میداد که اخبار همان روز در آن دیده میشد و به این طریق در شهرستان ها اخبارش نسبت به روزنامه های دیگر 24 ساعت جلوتر بود. انترن بیمارستان کوشن به اوژن گفت اینجا خبر عجیبی نوشته است. پسر آقای تایفر با کنت فرانکسینی از افسران گارد قدیم دوئل کرده است و این شخص شمشیرش را به اندازه 2 بند انگشت در پیشانیش فرو برده. بنابراین ویکتورین کوچولو یکی از ثروتمندترین دختران پاریس شده است. انسان اگر میتوانست اینها را بداند چه؟ اما مرگ هم چه قماری است؟ راست است که ویکتورین با تو بر سر لطف بود؟ اوژن گفت ساکت شو. من هرگز با او ازدواج نخواهم کرد. من یک زن نازنین را دوست دارم. او هم مرا دوست دارد. من بیانچون حرفش را قطع کرد و گفت تو این حرفها را طوری میزنی که انگار میخواهی خودت را به چارمیخ بکشی که به او وفادار بمانی. تو یک زن را به من نشان بده که ارزش داشته باشد که ثروت آقای تایفر را فدایش بکنند. راستینیاک فریاد زد پس همه شیاطین امروز به جان من افتادند. بیانچون گفت با که دعوا داری؟ دیوانه شدی مگر؟ دستت را بده ببینم نبضت چگونه میزند. تو تب داری؟ اوژن به او گفت برو پیش ننه ووکر. این ووترن بیشرف یک بار مثل مرده نقش زمین شد. بیانشون گفت آه تو سوء ظن مرا تایید میکنی. الان میروم از تعطوی کار سر در بیاورم. بیانشون این را گفت و راستینیاک را تنها گذاشت.